أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای اثبات این که هر موجودی مسبوق به علم خدای سبحانه است و اعیان ثابته صور علمیه خدای سبحانه و اعیان ثابته عبارت از ماهیات اشیاست قبل از تحقق عینی اونها، به این مطلب پرداختن به عنوان هدایتون للناظرین که ماهیات نه معدومن و نه بین وجود عدمن بلکه موجودن، و اکنون که ماهیت موجود است وجود زائد بر ماهیت یا ماهیت زائد بر وجود نیست، گرچه مفهوم وجود و ماهیت غیر از همان، اما حقیقت وجود و ماهیت عین همان. زیرا اگر ماهیت در مرحله از مراحل تحقق زائد بر وجود باشد و وجود هم زائد بر او باشد، چون اصالت از آن وجود است و هرچه غیر وجود است باطل است، پس ماهیت باطل خواهد بود. دیگر نمی شود گفت در یک ظرفی از ظروف ماهیت هست و وجود هست و ماهیت زائد بر وجود است و وجود هم زائد بر ماهیت. قهرن وجود و ماهیت متحد خواهند بود و از اتحاد دقیق تر سخن میگویند به اینکه واحد خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اگر چیزی سهمی از واقعیت داشت باید عین الوجود باشد نه غیر وجود. اگر احیانا از ماهیت تعبیر میشود که حد وجود است، تابع وجود است، باید این حد و تبعیت رو توضیح بدن. حد وجود است یعنی چه؟ یعنی بیرون از وجود است. هر چه که بیرون از وجود است باطل است. تابع وجود است یعنی چه؟ یعنی بعد از وجود است و به دنبال وجود می آید. هر چه که بعد از وجود است و خارج از وجود است باطل است، چون دو اصل که در عالم نیست، یکی وا وجود یکی ماهیت. همین که چیزی از وجود بیرون افتاد می شود باطل، و اگر در درون وجود راه دارد، چون وجود یه صراط مستقیمی است که بسیط محض است، هیچ ترکبی به هیچ نحو در وجود راه ندارد، اگر چیزی در درون وجود راه داشت می شود عین وجود. این محترمانه بساط ماهیت را جمع کردن است، نه اینکه به ماهیت بخوان بها بدهن. یه وقت اشعری میگوید به اینکه وجود عین ماهیت است میخواهد از بهای وجود بکاهد. یک وقت عارف میگوید که وجود عین ماهیت است میخواهد از بساط ماهیت را بالکل برچیند. این معنا را قیصری با این صورت بیان میکنند. تا کنون چند جا تعبیرشون این بود که در حقیقت وجود است که به صورت‌های گوناگون تجلی می‌کند، گاهی به صورت محل در میاد، گاهی به صورت حال، گاهی به صورت وجود در میاد، گاهی به صورت ماهیت، گاهی به صورت علم در میاد، گاهی به صورت عین. در حقیقت شما هر چه که سهمی از واقعیت دارد او رو جستجو می‌کنید، تحلیل می‌کنید، می‌بینید غیر از هستی و ظهور هستی چیزی دیگر نخواهد بود. این طور نیست که در جهان واقع سه چیز باشد، یکی ما وجود و یکی ماهیت و یکی مفهوم. مفهوم که شما بررسی میکنید میبینید طور وجود است. لذا در تعبیرات قبل فرمودن به این که ماهیات صور وجودن، مظاهر کمالی وجودن و مانند اون. گاهی تعبیرشون این است که وجود شیء واحد است، به صورت حال و محل ظهور میکند، مثل اون که در صفحه 7 فرمودن که به فعل حقیقت لیس حالن ولا محلن بل شیء واحد ظهر به صورت المحلیت تارتن والحالیت اخرى. و همچنین باز در صفحه 5 تعبیرشون این بود که از هوالذی یتجلا فی مراتبه و یظهرو به صورها و حقائقها فل علمه و العیب. وجود است که در مراتب و مظاهرش ظهور می کند، هم در علم هم در عیب. وقتی در علم ظهور کرد یسما بالماهیت و الاعیان ثابته کما نبینه فی الفصل الثالث انشاءالله، که الان دارن بیان میکنن، یعنی اون چه که ما در این فصل الثالث میخوانیم اجمالش در فصل اول وعده دادن، فرمودن ما در فصل الثالث خواهیم گفت که وجود گاهی به صورت ماهیت تجلی میکند و به نام عین ثابت نامیده میشود. و در صفحه هفتم هم باز فرمودن که فالماهیات و صور و کمالاته و مظاهر و اسماءه و صفاته ظهرت اولا فی العلم ثم فی العیب. ماهیات همون صورتهای کمالی وجود است، بیگانه نیست. بنابراین اگر یک وقت سخن از آن است که ماهیت تابع وجود است، به گاه گفته می شود حکایت وجود است، یعنی مرآت وجود است، یعنی ظهور وجود است. و مسئله تنگنا قرار گرفتن هم قهرن از بین می رود. گاه انسان در تحلیل مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در برابر این سوال قرار می گیرد که بالاخره وجود تابع است یعنی چه، ماهیت تابع وجود است یعنی چه، یعنی عین وجود است یا بیرون وجود. اگر عین وجود است معنی ندارد که شی تابع خودش باشد. اگر بیرون وجود است، چون وجود اصیل است، هرچه از این اصیل و واقعیت دار بیرون است میشود باطل و عاطل. اونگاه میبینید عبارت ها رسانیست، گاهی گفته میشود او حد وجود است، گاهی میگفته میشود به تبع وجود راه دارد و امثال ذلک. بالاخره اون سؤال نهفته مونده است و میماند که ماهیت تابع وجود است، یعنی اول وجود است و دوم ماهیت. وجود یه اولی است که دوم نداره، چون اول اول و آخر. ماهیت تابع وجود است یعنی حد وجود است. حد وجود است یعنی چه؟ یعنی در متن اوست یا بیرون اوست. اگر متن او بود که دیگر اعتباری نیست، فوق الاعتبار است. اگر بیرون اوست که دون الاعتبار است. چرا؟ برای این که ما وقتی گفته شد ماهیت حد الوجود است، این رو باید برای ما توضیح بدن که حد وجود یعنی چه. خط خودش اون طرف سطح تعریف اضافی خط است، وگرنه اگر کسی از ما سوال کنند الخط و ماهو، یک حقیقت تامی را ارائه میدیم، میگویم الخط و کمون قابلون للانقسام فی جهت واحده. نقطه چون وجود ندارد، نه نقطه در حقیقت معدوم است، یعنی نفاد خط است. نفاد یعنی عدم، یعنی بسیار خوب. پس ماهیت یعنی عدم، و حالی که شجر عدم نیست. هر یکی از اینها یه تعریف اضافی دارن، یه تعریف نفسی. مثلا میگوین صد طرف الجسم است، یعنی جسم که بالا میآید در حد ارتفاع، وقتی ارتفاعش تموم شد نوبت به صد میرسد. یا جسم وقتی به عمق میرود، وقتی عمقش تموم شد به صد میرسد. این است که میگوین صد طرف جسم است و این تعریف نسبی صد است. اما تعریف نفسیش کماکان باقی است. اگر کسی سوال کنند از صد و ماهو، جوابش این است کم من قابلون انقسام فی جهت. خط ماهو کم من قابلون انقسام فی جهت، هر کدام نوعی تامن. اما نقطه چون واقعا معدوم است، لاشی است، چون لاشی است حدم ندار، وجودم ندار در امثال ذلک، تحت هیچ مقولی هم نیست. اما هر کدام از خط و سطح و اینها تحت مقولند. ماهیت هر کدام تحت مقول است و برای خود یه حساب روشنی دارد. این که گفته می شود ماهیت حد وجود است، یعنی وجود که تمام شد، اون جنبه ادبی وجود ماهیت است. پس لازمش آن است که اتحاد وجود و ماهیت اتحاد درون و بیرون باشد. این چنین که نیست. این که میگویند ماهیت تابع وجود است، یعنی اول وجود است و بعد ماهیت. وجود یه اولی است که ثانی ندارد، خارج از وجود هرچه باشد عدم محض است. بنابراین باید ماهیت را برد در متن هستی. این که گفت ماهیت متن هستی است، یعنی اون هستی است که برای ما به عنوان ماهیت ظهور میکند. این هستی خارج برای ما بخواهد ظهوری کند، به عنوان شجر ظهور میکند. اون هستی خارج برای ما بخواهد تجلی کند، به عنوان آب تجلی میکند و امثال ذلک. که ما اگر خواستیم از این هستی خارج سخن بگوییم، از او به عنوان شجر یاد میکنیم، یا از او به عنوان آب یاد میکنیم و مانند ذلک.
این مفهوم چرا ما از وجود مطلق نمیتونیم انتزاع بکنیم؟ اگر وجود خاصش انتزاع این مفهوم محدود هست، از وجود مطلق نمیتونیم انتزاعش بکنیم؟
نه،
محدود باید انتزاعش بکنیم.
وجود بما انه وجود، او ظهور تام دارد. ظهور تام قابل درک برای کسی نیست. وجودات مراتب وجوداتند که ظهورات خاص دارند. در اون بحث‌های قبل برهان اقامه کردن که اصالت را از ماهیت بگیرن، براهین قطعی اقامه کردن که یکی از اون بهترین ماهیت‌ها ادله همان است که در منظومه و امثال منظومه آمده است. این که مرحوم سبزا و فریبرمود کیفه و بلکونه انستوای قد خرجت قاطبت الاشیایی، همین برهان را قبلا ایشون اقامه کردن برای اثبات اعتباریت ماهیت و اصالت وجود. بعد از اینکه ثابت شد اون چه در خارج واقعیت دارد هستی است، اونگاه میپردازند به اینکه این هستی نمودهایی دارد. هستی محض نمود محض دارد که نور و سماوات و الارض است، هیچ جا از او خاری نیست. هستی های محدود نمود محدود دارد، اصولا هستی ظهور دارد. اگر چون چه هستی محض بود، ظهورش هم نور و سماوات و الارض است. منظور سماوات و ارض به این معنا که در برابر عقول ارواح باشد نیست. هر چه که در جهان هستی یافت می شود، ظهور اون هستی است. و اگر هستی مرتبه بود، ظهور خاص خواهد داشت. این است که اول اصالت را از دست ماهیت گرفتن، بعد گفتن ماهیت اصیل نیست، بعد هم گفتن ماهیت چیزی جز نمایش وجود نخواهد بود، چیزی جز حکایت وجود نخواهد بود. قهرن مسئله حد و مسئله تابع بودن و امثال ذلک برچیده می شود. این عبارت های شرح فصوص یعنی قیصری در اسفار مرحوم آخوند هم آمده است بدون کم و زیاد. مرحوم سبزباری دو تعلیق دارن. یک جا تعلیقشون این است که این بیان برای تأکید مسئله اتحاد و وجود و ماهیت است، نه نفی زیادی وجود بر ماهیت، وگرنه قول اشعری لازم می آید. یک جای دیگر تعبیر خیلی دقیق دارد که می فرمان این منافات ندارد با اون چه که قبلا بیان کردن که وجود زیادی بر ماهیت است. بازگشت اون تعلیق دوم این است که اونجا به نحو دقیق سخن گفتن، اینجا به نحو ادق. الان عبارت را میخونیم.
در متن شرح منظومه میشون میفرمان که اشعری که میگه میخواد بگه مفهوم وجود با مفهوم ماهیت یکیست، ولی این آقایان میخواد بگن که مفهومن دو تا هستن، یعنی به حمل اولی همه که دیشه برد شد، اما به حمل شایع این همن. میخواید هیچ فرقی بین این حرفایی که مرحوم سبزواری و مرحوم علامه و مرحوم ملا صدر میفرمان با این حرف قیصری، ما هست چی فکر میکنیم هیچ فرقی نمیبینیم.
چرا؟ اینشون سخن از وحدت هست، اونا سخن از اتحاد
میگن. یعنی به حمل اولی هم داره خودتون فرمودید، مسلمه ایشون هم اعتراف دارن این که نمیتونه که به حمل اولی کی
به حمل اولی دو تا هستن،
به حمل شایع هم اتحاد دارن.
ایشون میخوان بگن وحدت دارن نه اتحاد.
اونا هم میفرمان میگن حتی در ذهن وجود ذهنی دو تا نیستن، حتی در حق ذهن هم دو تا نیستن.
نه.
با تأمل شدید
ایشون میگن با تأمل شدید بکنید، نتیجهش این است که ماهیت حکایت الوجود است. اونا دارن به این که تجریدش عین تخلیط هست، با تأمل شدید انسان باید جدا کنند. ایشون میفرمان بین که
یعنی چی؟ یعنی یکی هم دیگه
خب
وعدت هست.
نه میفرمان با تأمل شدید انسان باید اینا رو دوتا کند. ولی قیصری میفرماید ببین که با تأمل شدید هر چه شما متأمل تر بشوید وحدت آشکارتر میشود. خیلی حرقه دیگه. اونا هم بگن خیلی با دقیق بشید تا بفهمید دوتا. ایشون میفهمون وقتی دقیق شدی میفهمی
یعنی یکی یعنی یکی را دوتا ببینی. چطور؟
نه
این معنا که در مقام حدش اونجا میگن که اعتبار العدم هم میگن نیست
مراد فرمایید اونها میخواهم بگوین که شما اگر دقیق بشوید میبینید دوتا.
نه دو تا باشن.
چرا؟ نه فرمان به این که در ظرف خارج و در ظرف ذهن اینا با هم متحدن، تجریدشون این تخلیط است. ولی به تعمل من العقل اگر عقل خیلی فشار به خودش بیاورد دقت کند میفهمند دوتاست.
یعنی ماهیت را در مقام حدش میبیند.
بله دوتاست.
ذهنی را مرآت قرار میبیند.
بله میفرمان اگر چنونچه انسان با تعمل دقیق بنگرد اون وقت میفهمد که وجود غیر از ماهیت است. اما قیصری میفرمان انسان وقتی خیلی دقیق شد میفهمد وجود این ماهیت است.
یعنی مرادف هستن دیگه.
نه
یعنی مفهوم... هم در اولی هم یکی هستن.
نه مفهوما که مفروغ ان هست دوتاست. مفهوما دوتاست چون رو گفتن زائدون فل جمعیه اندل جمعی. همون مرحوم سبز باره که تعبیرشون این بود که مفهوم زائدون فل جمعیه اندل جمعی، یعنی مفهوم وجود بر مستاق وجود زائد است، چه رسد به این که مفهوم وجود بر ماهیت زائد نباشد. مفهوم وجود که بر مستاق وجود زائد است بر مستاق بر ماهیت زائد نیست. مفهوم وجود بر مستاق وجود زائد است، خب یقینا بر شجر و حجر هم زائد است. این است که فرمودن اون مفهوم زائد و فی الجمیع اندل جمیع. اما سخن در حمل شایع است، سخن در مستاق است. یک حقیقت وجود در خارج هست و یک حقیقت وجود در ذهن که الوجود المطلق تنقسم و ینقسم الى خارجی و ذهنی. در خارج قبول دارن که وجود عین ماهیت است، اونجا ذهن راه نداره تحلیل کند. در ظرف ذهن که ذهن دستش تحلیلش باز است میگن گرچه شما بخواهید تحلیل کنید تجریدش عین تخلیط است، هرچه شما بخواهید ماهیت را بیرون وجود ببینید همین نگرش عین وجود است. ولی با شدت تعمل با اعمال رویه اگر خیلی دقیق بشوید میبینید وجود غیر از ماهیت است. ولی انفکاک منهما منهم فی التعقل. این سخن حکیم، سخن عارف این است که شما وقتی خیلی دقیق بشوید تازه میفهمید وجود عین الماهیت
است. یعنی این دو تا مفهوم از یه چیزه،
از یک چیزه کارت میکنن.
نمیشه که پس بنابراین به حمله اولی هم باید یه نه. چیز باشن، یعنی مثل دو تا لفظ مترادف باید باشن. بنابراین
نه مرادی فهمید دو تا مفهوم بر یک چیز صادقن، نه از چیز حکایت میکنن. مفهوم وجود با مفهوم ماهیت در موقع حمل اون کلاف بندی مفهومی مراد است. اگر گفتن حمل اولی یعنی موضوع هم مفهوم است و محمول هم مفهوم است، در محور مفهوم با هم دارن حمل می شوند، نظیر حمل جنس و فصل یا نظیر حمل حد بر محدود الانسان و حیوان ناطق. اون اصلا هیچ کاری به هستی ندارن. اما در اینجا که می گوین وجود عین ماهیت است، یعنی هر چی که مصداق موجودون هست همون شی مصداق شجرون هم هست. نه اینکه شجر از چیزی حکایت کند و وجود از چیزی حکایت کند و اینها همسایه هم باشن، ترکیبشون انضمامی باشد یا ترکیبشون اتحادی باشد، اینا متحد باشن. اینها متحد نیستن، اینا واحدن. یعنی چطور در بسیط الحقیقه گفته می شود او عین وجود است و عین علم است؟ وجود و علم دوتا لفظن، دوتا مفهومن، ولی همین که می خواهند بر مصداق منطبق بشون فرودگاه هر دو یکی، نحوه فرودشون هم یکی، مساوی نیستن، مساوقن. یعنی این دوتا لفظ مادامی که لفظن دوتا، مادامی که مفهومن دوتا، اما همین که پر کشیدن میخوان بر مستاق بشینن در همین بین راه یکی میشوند، نه به مقصد رسیده یکی میشوند. برخلاف مساوات، در مساوات لفظ دوتاست، مفهوم دوتاست. این دو لفظ از دو آشیانه پر میکشن، دو راه را طی میکنن، راهشون دوتاست. وقتی به مقصد رسیدن تازه میشن یکی، که مستاق یکیست نه حیثیت صدق. لذا اگر ما فرض کردیم هر عالمی عادل بود و هر عادلی عالم بود، هیچ عادلی در جهان پیدا نشد مگر عالم و هیچ عالمی در جهان پیدا نشد مگر عادل، این بازگشتشون به دو تا موجبه کلیه است و اینا میشوند متساویان، یعنی کل عالم عادل و کل عادل عالم و اینا مساویان، یعنی لفظ عالم و لفظ عادل در محور لفظ دوتا، مفهوم عادل و مفهوم عالم در محور مفهوم دوتا. وقتی این دوتا مفهوم، این دوتا لفظ از این دوتا آشیانه پر کشیدن، راهشون دوتاست. وقتی که رفتن در خارج بر یک شیء واحد منطبقن، قهرن میشن مساوی نه مسابق. چرا؟ برای اینکه عالمون میرود یک آشیانه مینشیند، عادلون میرود رو جنبه عقل عملی او و عمل او رو نشون میده جای دیگر مینشیند. روی هم قرار نمیگیرن که بشن واحد، بلکه کنار هم قرار میگیرن، میشن بر مساوی. لذا اینا مساوی هن نه مسابق. ولی در مسئله اتحاد علم و وجود و امثال زاله که وجود این علم است، حالا در مجردات ملاحظه فرمایید، اگر گفته شد فرور موجود مجرد عالم است، هم موجود است هم عالم است، لفظ موجود با لفظ عالم دوتاست، مفهوم موجود و مفهوم عالم دوتاست. اما وقتی این دوتا مفهوم پر کشیدن، همین که از لفظ بیرون آمدن، همین که از مفهوم بیرون آمدن، در یه فضایی میخوان با مصداق آشنا بشن، در بین راه میشون یکی، مستقیم میان از یک چیز حکایت میکنن، نه اینکه موجودون از یک چیز حکایت کند، عالمون از چیز دیگه حکایت کند، وگرنه اون شی بسیط محض نخواهد بود. لذا حکمی که مال وجود است، چون وجود بسیط محض است، همه این احکام را به نحو مساوقه میپذیرد نه به نحو مساوات. عارف میگوید اگر شما خیلی دقیق بشوید، میبینید اون چرا که شما به عنوان ماهیت میپندارید ظهور الوجود از چیز دیگر نیست. لذا تعبیراتشون تا حال مناظر فرمودید چندین جا بود، این چهارم یا پنجمین جاست که همیشه بیانی دارن. خب البته دیگه احکام بله وقت بار خواهد شد، منتها کل بارها را امکان ذاتی به عهده میگیرد، امکان ذاتی فرد، یعنی امکان ولی فقری در حد.
من این سوالی که اول خدمتتون عرض کردم، این معناش این است که انتزاع ماهیت خصیصه وجود است، در حالتی که این جوابم که فرمودید معناش این بود که از اونجا هم مثل اینکه ماهیت انتزاع میشه، در حالتی اینطور نیست به اتفاق
اونجا نه،
همون حرف گفتن ماهیت ما همه مجهوله داره، اینطور لازم میاد از خصیصه ماهیت خصیصه وجود انتزاع ماهیت نباشد، معناش این است که ماهیت حکایت از اون حد و جنبه عدمی شو کنه.
نه، ماهیت ما یقال فی جواب ماهوست، این ما یقال فی جواب ماهو مال چیزی است که به ذهن بیاید، و چیزی که به ذهن نمی آید نه سوال دارد نه جواب. اون وجود مطلق نه به ذهن می آید نه به
تحلیل. این تحلیلی که فرمودید ایشون می‌فرمان، معنای این تحلیل این است که این دوتا حکایت می‌کنند از یک حقیقت صورت مساوی،
بله،
یعنی خصیصه این حقیقت در هر جا که باشد، مثل
نه.
علم و مثل علم که خصیصه وجود هست،
نه
هر جا وجود باشد علم را،
نه این وجود بکنه. چون به تعبیر اهل الله تشکیک در مظاهر است و به تعبیر حکما تشکیک در وجود است، هر مرتبه خصیصه‌ای دارد. لذا از این مرتبه این وجود، این ماهیت فهمیده می شود، این ظهور رو دارد، در جای دیگر ظهور دیگر دارد.
مرتبه اعلی هم هست، مرتبه هست، از اونجا باید انتزاع بشه،
از اونجا یک ماهیت دیگری به نام عقل انتزاع می شود، تا برسد به جایی که مفهوم انتزاع می شود نه مصداق. تا برای اینکه ظهورش قوی تر است،
هرچی قوی باشد، اگر
مفهوم
قوی تر بود انتزاع ماهیت باید قوی تر بشه.
نه، ماهیت چون از یک ظهور خاص حکایت می کند، توان اون رو ندارد که از یک وجود قوی حکایت کند، مفهوم اون توان رو دارد. از ماهیتی گذشتیم، نوبت و مفهوم است، از گاهی از ماهیت و مفهوم میگذریم. ماهیت ظهور خاص است، این ظهور خاص را میگن ماهیت. یه چیزی که ظهور عام دارد ماهیت نخواهد داشت. وقتی که اونجا رفتیم ظهورش عام بود، ماهیت هم دارد، منتها ماهیت برای ما بشه هوه دیگر اون بسعت را باید در نظر گرفت، نه ما یقال فی جواب ماهو. اون ما یقال فی جواب ماهو مال آن است که در ذهن سائل بیاید، سائل بتواند سوال کند ماهو، در ذهن مجیبم می آید که در جواب این سوال سخنی می گوید. اما یه چیزی که برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم باشد، نه به ذهن سائل می آید، نه به ذهن مجیب می آید. ما یقال فی جواب ماهو نخب بود. آخر ما ماهیت را باید معنای خودش داشته باشیم، بعد بگوییم که این حد نیست، تابع نیست، عین وجود است. اما اونجا وقتی که رفتیم میبینیم به این که ماهیتی که به معنای ما یقال فی جواب ماهوس از دست ما میرود. چرا؟ برای اینکه ما که رفتیم علم حصول را از دست میدیم، ذهن رو از دست میدیم. وقتی ذهن و علم حصولی رو از دست دادیم، سرمایه رو که از دست دادیم، مال و تجاره رو هم از دست خواهیم داد.
ماهیت ربطی به حالت مفاهیم، حتی مفهوم ماهیتی خارج هم ماهیتی،
بله، این
طور وجوده.
این ما یقال فی جواب ماهو تا کنون بعضی ها میگفتن حد الوجود است، بعضی میگفتن تابع است، بعضی هم مثلا میگفتن خود اصیل است. حالا معلوم شد این ما یقال فی جواب ماهو ظهور وجود است. وقتی یه جای بالاتر رفتیم ذهن دیگه نیست، ما یقال فی جواب ماهو نیست، چون یقال یعنی یهمل. وقتی که سخن از حمل و وزن نشد و قضیه و تصدیق نشد و علم حصولی نشد و هم بساط اینها جمع شد، یهمل و یقال و یسأل و یجاب از کف ما میرود. نه، اصلا ماهیت شأنش آن است که یقال فی جواب ماهو،
این است که باز حفظ بشه حرف حکما.
نه،
اما اگر ما اون از دست بدیم و واقعا بگیم که ماهیت یعنی طور وجود،
ما درست است، ما وقتی که داریم بحث میکنیم محل بحث رو تا آخر باید حفظ بکنیم. منتها یک وقت است که میگوییم این ماهیت که ما یقال فی جواب ماهوست اصیل است، کما ذهب الیه قال وسط ما، یه وقت میگویم این ما یقال فی جواب ماهو حد وجود است یا تابع وجود است، کما ذهب الیه قال دیگر. اما محل بحث و محور بحث ماهیت برای ما یقال فی جواب ماهو است. اگر یه قدر بالاتر رفتیم دیدیم اون جایی که سخن از یقال و یهمل و مقول و مسئول و سؤال است، بساطش برچیده شد.
مقول و یقال و اینا دیگه نیست، طور وجوده ما بفهمیم یا
نه، ما دیگر ماهیت نداریم در اونجا تا بگم طور وجوده
که ما از اون ماهیتی که از اقوال و حکما در ذهنمون هست جرأت نمی کنیم که بگیم اونم ماهیت.
ما
اصلا اصطلاح عوض کردیم.
خب این اصطلاح عوض کردن تغییر بحث دادن است. ملاحظه فرمایید در یک بحث اقوال وقتی که درگیر همان که محور بحث واحد باشد، مثلا اگر اصالت الماهوی و اصالت الوجودی حرفاشون به یک جا بر نگردد، بحث شکل سنائی نخواهد گرفت. باید محل بحث یکی باشد که نفی اثبات به همون یک جا متوجه باشد. حرفی که عارف دارد، حرفی که حکیم دارد، حرفی که اشعری و معتزلی دارد با یک به یک جا برگردد. ماهیت باید اول معنا بشود که ما یقال فی جواب ماهو. اون وقت یکی بگوید این اصیل است، یکی بگوید تابه، یکی بگوید این زائد بر وجود است، یکی بگوید عین وجود. اما اگر ماهیت به یک معنای دیگری شد، وقت بحث اون نظم است.
تنقیح منات میمونه که عقل دیجا میکنه
بر.
و میدونی اون حساب تنقیح منات میگید که نخیر واقعا هر جا هستیش طور اون ماهیت
هست. بله، منظور آنه که در بحث باید که اقوال و محفوظ بشه. حالا ببینیم مرحوم آخون چجوری از این بحث ها استفاده میکنن. حالا این عبارت های چیزی بخونیم. اهدیت همون به شرط لاست، تعینش نفی همه است، نفی همه یک حسرت ها. بسم الله الرحمن الرحیم. لذا فرمودن والحقو ما مر من ان الوجود یتجلا به صفت من الصفات فیت عین این وجود و به تمتاز و اون صفت ان الوجود المتجلی به صفت اخرى یا یمتاز و این وجودی که متجلی به این صفت شد از وجودی که متجلی به صفت دیگر است. فتسیر و این صفت حقیقتا ما من الحقائق الاسمائیه و صورت تلک الحقیقه فی علم الله تعالی هی المسمات و بالماهیه به اصطلاح حکما و العین ثابته به اصطلاح عرف. و این شئت قلت تلک الحقیقتو هی الماهیه، این چه نیست که اون حقیقت غیر از ماهیت باشد. فانه ایزن صحیحون اون بله همون صورت اونگاه می فرمال این حقیقت که این صورت شد و مظهر اون اسم است، پنج نشعه وجود دارد. اول نشعه عین ثابت است، بعد نشعه عالم عقول است، بعد نشعه مثال است، بعد نشعه طبیعت است و در کنار اینها نشعه ذهنم هست که مقام علم است که در نشعه پنجم سخن به میون می آید. و هذه الماهیت لها وجود خارجی که می شود نشعه دوم، نشعه اول همون عین ثابت بود. لها وجود خارجی فی عالم الارواح که مرحله عقول است، چون عالم ارواح همون عالم عقول است. و هو حصول ها فیه،
حقیقت خارجی بود که وقتی تعیون پیدا کرد حقیقت مرحله شد، بعد میگه به اونم میتونی بگی ماهیت.
بنابراین فرمایید لذا گفتن که به صورت تلک الحقیقه فی علم الله تعالی هی الماهیه، مسیل مسمات بالماهیه به اصطلاح حکیم و العین ثابت به اصطلاح عارف. و این شئت قلت تلک الحقیقه که اون را ماهیت مینامن که عین ثابت هست، هی الماهیه، این ماهیت هم هست در حقیقت، چیز دیگر نیست. خودش ماهیت، چون صورت با متصور یکیست دیگر.
خود حقیقت اسمی مقصود نیست،
اون حقیقت اسمی ظاهر می شود و ماهیت مظهر اوست.
اونها رو حقیقت اسمی رو بگیم ماهیت یک نداره،
اونها رو نمیگن ماهیت، اسما رو نمیگن ماهیت، اسما ظاهرن و ماهیت مظاهر او هستن. اون حقیقت که تا کنون گفتیم صورت اون حقیقت رو میگن ماهیت، الان خود اون حقیقت رو میگیم ماهیت. چرا؟ برای اینکه اصطلاح صورت حقیقت با خود حقیقت وقتی فرق دارد که وجود زائد بر ماهیت باشد، اما اگر وجود زائد بر ماهیت نیست، صورت اون حقیقت اگر ماهیت شد، خود اون حقیقت ماهیت است. پس اگر سخن از این بود که صورت و تلک الحقیقه ماهیت است، الان می‌فرماید خود اون حقیقت را هم بگید ماهیت است. و این در عین ثابت وجود دارد که وجود علمی است که مرحله اول است. مرحله دوم از اینجا شروع می شود، همون به هذه الماهیت لها وجود فی عالم الارواح که مرحله دوم است. و هو حصول این ماهیت در عالم ارواح به وجود فی عالم المثال که مرحله سوم است، اینجا مقدار و جسد هم دارد. و هو ظهورها فی صورت جسدانیه، این مرحله سوم است. و وجود فی الحس و هو تحققها، تحقق و ماهیت فیه در عالم حس و خارج، این چهار مرتبه. و وجودون علمیون فی اذهاننا که این مرحله پنجم است که این پایان مقام اول و آغاز مقام ثانی بحث است. البته نظم سنایی اقتضا می کرد که این چه مرغوم بفرماین و لها وجودون خارجیون فی عالم الارواح و هو حصول آفی و فی عالم المثال و هو حضور ظهور آفی ظهور ها فی صورت جسدانیه و فی عالم الحس و هو تحققها، این وجودون وجودون رو دیگه تکرار نکنن. اونگاه وجود خارجی سه نشعه دارد، بعد وجود علمی هم یک نشعه دیگر به نام وجود ذهنی میشه چهار نشعه، اون نشعه عین ثابت که سر آغاز بود میشه پنج نشعه.
یعنی اونی که در احساس ما در این قوای منبسطه در بدن هست؟
بله دیگه، در وجود عالمه
ما میفهمیم داغ زبر سرد گرم؟
نه، چون این یعنی در عالم حس، در حقیقت عالم طبیعت یا عالم حس میگن.
بله. عالم خارج.
بله. بله. چون حس به این دسترسی دارد. اون وقت فرمودن و وجودون علمیون، این وجودون علمی گفتن در برابر اون وجود خارجی است. وجود خارجی سنش اداشت، این وجود علمی فدا وجود ذهنی است. و وجودون علمیون فی اذهاننا و هو ثبوتها، ثبوت این ماهیت در این ذهن. و من هنا قیله که ان الوجود هو الحصول و الکون، هر جا یک نحو حصول دارد. این تموم شد. حالا تلیعی مقام ثانی، و به قدر ظهور نور الوجوده به کمالاتهی، این هم تلیعه مقام شناخت است نه مقام ثانی، فی مظاهرهی تظهر تلک الماهیاتو و لوازمها، گرچه تشکیک در وجود نیست ولی در مظاهر وجود هست، به قدر ظهور نور وجود کمالاتش در مظاهرش جلوه می کند. تظهر تلک الماهیاتو و لوازمها تارتن فزه و اخرى فی الخارج. خب ملاک شدت و ضعف این ظهور قرب و بعد به مبدع ظهور است. فیق و ذالک الظهور و یضعف به حسب القرب من الحق سبحانه و تعالی و البعد عنه، که ملاک شدت و ضعف همون قرب و بعد از حق است. بحث به قول مرحب بود و قلت الوسائد و کسرت یا، اگه واسطه کم بود ظهور قوی است، واسطه زیاد بود ظهور ضعیف است. این فی ما یرجوی الفائل و صفاء الاستعداد و کدرهی، اگر گیرنده قوی بود فیضی بیشتری میگیرد، گیرنده ضعیف بود فیض کمتری میگیرد. فیظهرو للبعض، برای بعضی از گیرندگان، جمیع الکمالات لازمت لها، یه وقت است که بعضی از این گیرندگان همه کمالات لازمی و ماهیت را میگیرن، در صورتی است که فی غایت القرب باشد، فی شدت الاستعداد باشد، فی شدت الصفا، در همه این دو طرف اون طرف اعلا را داشته باشد. نفر بودن به این که ملاک شدت و ضعف عبارت از قرب است و قلت وسائد است و صفای ضمیر، اون که قربش از همه بیشتر است، وسائتش از همه کمتر است، صفای گیرنده از همه بیشتر است، همه کمالات ماهیات برای او ظهور میکند. پس او جهان را بهتر از دیگران میشناسد، جهان بینی او کاملتری جهان بینی است. فیظهر برای بعضی از گیرندگان جمیع الکمالات لازمه برای ماهیات، روی اینکه در این سه تردیدها اون طرف اعلا در هر سه بخش مال این بعض است. ولی البعض دون ذالک، حالا یا در این سه بخش هر سه رو فاقد است یا بعضی رو فاقد است دون بعضی. فسوبرو، حالا این مال اصلی جهان بینی و این مال نحوه شناخت، این مال مقدار شناخت. حالا ما چقدر میشناسیم؟ فرمود فسوبرو تلک الماهیات فی اذهاننا هی زلالات و تلک الصور العلمیه. قبلا ما فرمودن که گذروندیم، مبادا کسی مغرور بشود خود را موجود بداند یا خود را عالم بپندارد، چون وجودش ذل وجود حق است، قهران علمش هم ذل علم حق است. مثل این که کودکی اول وقتی که تو آینه رفت خیال میکند که تو آینه کسی هست، واقعا بعدها میفهمد بین که تو آینه کسی نیست. اوائل این است، انسان خیال میکند که مثلا کسی در درون او هست و چیزی دارد، بعدها میفهمد دیگری را دارد نشون میدهد. قبلا فرمودن به این که خود وجود ذل است فزدن از علم، حالا میفرمان به این که این حرفی که دیگران گفتن شما انتزاع میکنید معانی را، معانی عقلیه را از صور خیالیه، اون صور خیالیه را از صور حسی انتزاع میکنید، این چنین نیست که شما کندوکاو بکنید و نزع کنید، دیگری دارد اعطا میکند. بعد میفرمان نه دیگری اعطا میکند، دیگری دارد، شما دارید دیگری را نشون میدهید. فصورو تلک الماهیات ازا کانت فی اذهاننا، در حقیقت سایه افتاده است، یه زلالات و تلک از صور علمیه که در حضرت علمیه موجود است. خب اون صور علمیه که در اعیان ثابت است که مال خدای سبحان است، اون که برای ما حاصل نیست، لذا این الحاصله خبر اون صور است. فصورو تلکز فصورو تلکل ماهیات فی اذهاننا هیه زلالاتو تلکز صور علمیه، که اون زلالات حاصل الحاصل است فینا. در نسخه بله این حاصلتون اگر بود یه قدری مناسب تر بود. مرحوم آخون این عبارت ها را در اسفار نقل کرده است، منتها یک جمله هم وسط اضافه کرده است که حالا بعد اون را میخونیم. اینا این عبارت های قیصری در اسفار آمده. الان عرض بکنم جلدی اول اسفار است. فصورو تلک الماهیات فی اذهاننا هی زلالات و تلک الصور العلمیه، که اون زلالات الحاصلت و فینا. حالا به چه راه حاصل می شوند؟ به طریق الانعکاس من المواد العالیه، که در بحث قبل مبسوطا بیان شد که یا قابلا علم عبارت از انتباع است، عکسی است از سو حقایق اشیا و از حضرت علمیه در نفس ما، نظیر اون چه که قائلین به انتباع در مسئله رؤیت می گفتند، یا نه چیزی در نفس ما منتبه نمی شود بلکه نوری از اون مبدأ بر نفس ما می تابد، صفحه نفس را روشن می کند، این نور از صفحه نفس بر می گردد به همون حضرت علمیه، به اون شیء خاص بر می گردد، اونگاه در این زاویه عطف ما اون شیء را می نگریم، خیال بکنیم چیزی در ذهن ماست و خود را سرگرم می کنیم به بحثی در باره وجود ذهنی. الحاصلتو فینا به طریق الانعکاس من المباد العالیه، که از اونجا منعکس می شود، نظیر قول به انتباع در مسئله رؤیت، او به ظهور نور الوجود فینا به قدر نصیبنا من تلک الحضره، یا نور وجود در ما ظهور می کند، بر صفحه نفس می تابد و از آینه نفس نور بر می گردد، به اون شیء خارج یا صورت علمیه میتابد و اون شیء خارج را در این زاویه عطف میبینیم، خیال میکنیم که در ذهن ما چیزی هست، مثل اینکه خیال میکنیم در آینه خبری هست. خب چون ما بالاخره با خود خارج کار نداریم، با عکس و سایه کار داریم، این است که گفتن به اینکه جهان بینی حقیقی میسور انسانهای عادی نیست. ولذالک صعب العلم به حقائق الاشیاء علی ما هی علی الا لمن تنوره قلبه به نور الحق و ارتفع الحجاب بینه و بین الوجود المحض، که در اینجا با یک تیر چند نشون زدن، فرمودن به اینکه اولا اون که دیدش دید انتباعی است که او جهان بینی کنه نخواهد داشت، باید دید اشراق باشد نه انعکاس. این یک نشان. دیگر این است که وقتی که نور میتابد، یه وقت است با حجاب میتابد، منورای حجاب میتابد، یه وقتی بی حجاب میتابد. حجاب یا حجاب ظلمانی است یا حجاب نورانی. حجاب ظلمانی نظیر افراد مثل ماها که مبتلا به این کثرتی، حجاب نورانی مال موجودات نورانی هستند که هنوز اون بصیرتشون حجوب نوریه را خلق نکرده است، حتی تخرق حجوب ابصار قلوب حجوب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک. اگر کسی مقدورش بود که حجوب نوری را قطع کند و روح او به عز قدس متعلق بشود، تازه او به اندازه خود حق را میفهمد. پس اونها که گرفتار انتباع ان جهان بینی اونها ضعیف است. اولا اونها که با اشراق میفهمند منبرای حجوب ظلمانی دیدشون ضعیف است. ثانیا اونها که با اشراق میفهمند منبرای حجوب نوریه باز دیدشون بی ضعف نیست. ثالثا اونها که بی حجاب مینگرند باز آمیخته با ضعف است. رابعا لذا کسی که اصدق القائلین است در جهان امکان گفت ما عرفنا که حق معرفتک، اون سخنی که در صفحه سوم نقل کردن که اصدق القائلین این چنین فرمود که وجود قابل شناخت نیست، اون رو در این صفحه برهانی کردن. در صفحه پنجم فرمودن به این که حقیقتش قابل اجتناب نیست، لذا فصدق فیه ما قال اعلم الخلق بهی فی دعائهی ما عرفناک حق معرفته. خب اگر او نتواند بشناسد، خب نصیب دیگری نخواهد شد. حالا ملازم فرمید که چگونه حال بحث رو از انتباع به اشراق آوردن و از اشراق به جای رسوندن که همه حجوب نوری خرق شده است، باز معذالک خود این شخص بینی و بینه که اندی یونیونازی اونی مونده است. الا لمن تنور قلبه و نور الحق و رتف الهجاب و بینه و بین الوجود المس، همه هجاب ها را از بین برده است. باز در این مناجات شعبانی ملاحظه فرمودید یک حجاب را تا ابد نگه داشت، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، یکی واصل است و یکی موصول الی. این که واصل است بالاخره محجوب است، چون لیس بینه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقه. همونطوری که حجاب در جهان طبیعت بین شیئین است و ربط در جهان طبیعت بین شیئین است، مثلا میگوییم این وسطی رابطه بین اولی و آخری است، ولی در اضافه اشراقی خود این شی ربط است، خود اضافه اشراقی طرف آفرین است. در اضافه اشراقی لازم نیست که بین مضاف و مضاف الیه چیزی واسطه باشد، خود یک شی عین ربط به مضاف الیه است. در اضافه اشراقی سه امر لازم نیست، دو امر کافی است. در حجاب اشراقی هم دو امر کافی، سه امر لازم نیست. لازم نیست که بین الف و با جیم حاجب باشد، بلکه بین الف و با خود با واسطه است. تو خود حجاب خودی. اینه که می فرمان ورتف الحجاب بینه و بین الوجوب المس فانه یدرک بالحق. این عارف کامل واصل که به اون پایگاه رسیده است بالحق میبیند. این قرب فریضه است، نه قرب نافله. فانه یدرک بالحق، اونجا سخن از سمع و بصر بود، اما اونجا سخن از عین قلب است. یدرکو بالحقه که من قلب او می شوم، او با قلب می بیند. یدرکو بالحقه، گرچه در قرب فرائض گفتن انسان سمع و بصر خدا می شود، و این علیه حال بالاتر از اون قرب نوافل است. فانهو یدرکو بالحقه تلگ از صور العلمیته علا ماهی علیه فی انفسها. اونگاه تازه می فرماین جهانبینی این شخص هم، خداشناسی این شخص هم با کنه نیست، و معذالکه به قدر این نیت این انسان کامل ینهجب و انزالک، خدا خود را می شناسد. این انسان کامل هم خدا را می شناسد، اما خیلی فرق است. خدا جهان را می شناسد، انسان کامل هم جهان را می شناسد، خیلی فرق است. لذا فرمودن فیحصل و تمیزو بین علم الحق سبحانه و تعالی بها، یعنی به این ماهیات و حقایق و بین علم حاضر کامل. پس فقایت و عرفان العارفین اقرارهم بالعجز، بالعجز و تقصیر، و علمهم برجوع الکل الی، که همه به او برمیگردن، اوست که همه را آفرید و حقایق اشیا را او میداند. بنابراین وقتی خواستن از یک شی خبر بدن، در حد یک بینش آمیخته با جهل سخن میگوین، با عجز سخن میگوین. و علمهم برجوع الکل الیه بهو الخبیر علیم الخبیر. فین علمت قدر ما سمعت فقد اوتیت الحکمه و من یؤت الحکمته فقد اوتی خیرن کثیر. این مطلب بلند را که قیصری فرمود، این در همین فس آدمی از سخنان فتوحات صاحب فسوس آمده است، یعنی در همین فس آدمی فسوس صفحه 89 و صفحه 90 هست این مطلب خواهد آمد. اما مرحوم آخون رضوان الله علیه ای رو در اسفار در جلد اول صفحه 247 تا 249 این عبارت قیصری هست بدون کم و زیاد به عنوان وهم و فهم. از این وهم و فهم از اینجا شروع می شود که به ما یقال انا نتصور الماهیه مع الذهول عن وجودها از اینجا شروع می شود تا به اینجا ختم می شود که فقایت و عرفان العارفین اقرارهم بالعجز و تقصیر و علمهم برجوع الکله الی و هو العلیم الخبیر. همین معنا را که قیصری در مقدمه ذکر کرده است مرحوم آخوند بدون کم و زیاد اینجا ذکر فرمود، مشابه این را در همین جلد اول صفحه 105 و 106 ذکر کرده است، منتها اون صفحه 105 و 106 مربوط به سخن محی الدین است که در صفحه 89 و 90 خواهد آمد. چون اونجا در صفحه 89 و 90 همین فصوص شعر معروف آمده است که بینی و بینک انیون ینازعونی فرفع بلطف که انیی من البینی، این مطلب با همین شعر در صفحه 105 و 106 اسفار آمده است که این شعر را اینجا نقل کرده است که بینی و بینک انیون ینازعونی فرفع بلطف که انیی من البین. سهم مرحوم حاجی رضوان الله علیه در این تعلیقه جلد اول صفحه 248 هم سهم کمی نیست. تعلیق اولشون این است که این که میگوین وجود عین ماهیت است، میخوان اتحاد خارجی وجود و ماهیت را تأکید کنن، وگرنه سخن اشاعر لازم میآید و لا لازم و قول الاشعری. این تعلیق اولشون است که خیلی در سطح بالا نیست. اما تعلیقه دومی که دارن در پایان صفحه، این تعلیقه مرحوم نوری است رضوان الله، نه تعلیقه مرحوم حاجی، تعلیقه مرحوم نوری است که اینقدر دقیق است. می‌فرمان به این که اون چرا که اینجا میگوین زلالات و تلک از صور است، یعنی لا به طریق انتزاعی که عامه میپندارن، لذا در فارسی گفته شد رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. این بعد خدای سبحانم به ما فرمود ولکن فی رسول الله حسنه. و اگر علم اهل بیت علیهم السلام صعب است، برای اینکه اونا یه راهی رفتن که اون راه واقعا دشوار است که امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب، بعد شفاعت را بر همین تطبیق میکنن، میگن شفاعت در بدایت است و در نهایت، هر دو این راه است، تا میرسن در پایان میفرمون بمین که و ها زهر رمز اللذی او معنا الی او معیله قدس روح و او زهناه و بقدر المجال من الاسرار الغامزه و الفوائز القدسیه قل من یسلو الیه کماه و حقه ولایت وهمو انه ینافی ما اثبته سابقا من زیادت الوجود على ذوات الممکنات التي هي الماهیات ففهم جدا. رضوان الله علیهم اجمعین والحمد لله رب العالمين.